ساعت 9 شب در تهران از رادیو فردا در پراگ در ساعت شامگاهی سه‌شنبه 23 دی 99 همزمان با 12 ژانویه 2021 امیر پوریا با شما هستم. وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را متهم به پناه دادن به رهبران القاعده کرد. سخنگوی صنعت برق ایران میگوید برخی از مناطق تهران خاموشی مقطعی داشتند. 6400 نفر در شبانه روز گذشته در ایران به کرونا مبتلا شدند. با اخبار و گزارش‌های مختلف در 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود اگر با رادیو فردا همراه باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حکومت ایران را متهم کرد که به رهبران القاعده پناه داده و از آنها حمایت می‌کند. به گفته آقای پومپئو ایران به عنوان کانون جغرافیایی اصلی القاعده در واقع به تعبیر او افغانستان جدید است و حتی از آن هم بدتر است.
I would say Iran is indeed the new Afghanistan as the key geographic.
آقای پومپئو گفت هم‌اکنون معاونان ایمن الزواهری رهبر القاعده در ایران زندگی می‌کنند. مایک پومپئو با بیان اینکه اعضای القاعده در افغانستان در کوه‌ها پنهان می‌شدند گفت در ایران این گروه زیر چتر حمایتی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. او 5 نفر را نیز که به عنوان رهبران القاعده از آنها نام برد و به گفته آقای پومپئو در ایران فعال هستند مشمول تحریم‌های آمریکا قرار داد. در پاسخ به این سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آقای پومپئو را به دروغ و جعل متهم کرده و گفته است که او پایان دوره خود را با این سخنان به گفته ظریف جنگ افروزانه به پایان می‌برد. تنها 10 روز به انتهای دوره تصدی مایک پومپئو در مقام وزارت خارجه ایالات متحده باقی مانده است. سخنگوی صنعت برق ایران امروز گفت در برخی مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. مصطفی رجبی مشهدی همچنین از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرهای ایران از جمله مشهد، اصفهان، کرج، عراق، اردبیل و تبریز نیز منتشر شده است. همچنین روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد اما از مازوت استفاده نشود، ولی به گفته او مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه 23 دی اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شدند و 98 نفر جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 نفر از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 نفر رسیده است. گفت سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس چنین گفت:
هموطنان عزیز، از استان مازندران با شما سخن میگوییم. همانطور که مستحضرید شهرستانهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در این استان به عنوان تنها شهرستانهای دارای وضعیت قرمز بیماری در کشور، یعنی در وضعیت بسیار پرخطر، و ما بقیه شهرستان‌های استان مازندران در وضعیت نارنجی یعنی پرخطر قرار دارند.
در حالی که به گفته سیما لاری مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56400 نفر رسیده، باید همچنان تأکید کنیم که آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان مستقل مواجه است. در حالی که تهران هر روز بیش از گذشته از تعهداتش در توافق هسته‌ای فاصله می‌گیرد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران سطح غنی‌سازی را افزایش داده، در حال تهیه نقشه برای ساخت راکتوری در عراق با طراحی قدیم است و آنطور که یک مؤسسه مطالعاتی در واشنگتن گزارش داده، روند ساخت بخش زیرزمینی و ایمنتر نطنز با سرعت پیش می‌رود. در همین زمینه گزارش همکارمان هانا کاویانی را بشنویم.
رافائل گروسی میگوید در جای نیست که به رهبران آمریکا، بریتانیا یا سایر کشورها بگوید چه کنند، اما وقت تنگ است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که با خبرنگار رویترز گفتگو کرده، وقتی از این فوریت سخن به میان آورده، گفته زمان برای بازگشت به برجام کم است و دنیا چند ماه وقت ندارد، بلکه صحبت از چند هفته است. این اظهارات رافائل گروسی در زمانی مطرح شده که با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی آهنگ فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر تند شده است. سانتریفیوژهای پیشرفته تر به کار گرفته شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به رقم 20% رسیده است. آن هم در زمانی که خود تهران میگوید این اورانیوم 20% غنی شده برای استفاده به عنوان سوخت راکتور تهران است و ذخیره این سوخت همچنان برای 4 یا 5 سال آینده کفایت میکند. از سوی دیگر اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی پله به پله به اجرا درآید، در فاصله کمتر از 2 ماه دیگر نوبت به توقف رعایت پروتکل الحاقی میرسد. مجموعی از الزامات که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی میدهد. مجلسی ها میخواهند این دسترسی قطع شود و حتی برخی از نمایندگان آن را به اخراج بازرسان آژانس تعبیر کردند. اگرچه که بار دیگر امروز سخنگوی دولت نیز گفته توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنی اخراج بازرسان نیست و ایران همچنان باید به سایر تعهدات پادمانیش پایبند باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز اگرچه از این موضوع آگاه است، اما همچنان این بند از مصوبه مجلس برای او محل نگرانی است. بازگشت ایالات متحده به برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن مورد استقبال سایر کشورهای باقی مانده در برجام است. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت که اتحادیه اروپا از دیپلماسی فشرده برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و البته بازگشت ایران به همه تعهداتش در این توافق حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش برجام را ترک و همه تحریم‌ها را بار دیگر بر ایران اعمال کرد. با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که 8 روز دیگر جای خود را به جو بایدن می‌دهد. دولت آقای ترامپ همواره برجام را توافقی بد، ناقص و به ضرر آمریکا توصیف کرد. هدف از اعمال کارزار فشار حداکثری به گفته دولت آقای ترامپ دستیابی به توافقی بهتر و جامع‌تر بود. از همین رو هم ناظران مدافع این روی کرد همچنان به دولت آینده جو بایدن هشدار می‌دهند که نباید فرصت به دست آمده فشار حداکثری را از دست بدهد و با استفاده از این فشار و دیپلماسی می‌تواند توافق بهتری به دست آورد. اما روی کرد غالب این روزها در واشنگتن این است که باید به برجام بازگشت و سپس مسیر مذاکره درباره سایر موضوعات را گشود. در تهران هم بازگشت آمریکا به برجام شرطی بنیادین است. البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه میگوید تنها بازگشت به برجام کافی نیست، بلکه باید تحریم‌ها و حتی آن دسته از تحریم‌های غیر هسته‌ای مانند تحریم بانک مرکزی نیز برداشته شود تا راه بازگشت به برجام میسر شود. این گفته‌ها را آقای ظریف در مصاحبه با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی khamenei.ir بیان کرده. در همین وبسایت مصاحبه دیگری نیز منتشر شده که در آن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته تهران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، اما اگر واشنگتن می‌خواهد برگردد شرایطی دارد که مهمترینش رفع تحریم هاست. البته آقای ولایتی در همین مصاحبه باب گفتگوی بیشتر در این زمینه را نبسته است. همان چیزی که رهبرانی چون امانوئل مکرون از آن سخن گفته بودند. علی اکبر ولایتی وقتی صحبت از مفاد برجام شده اشاره کرده حتما در صورت برگزاری مذاکرات بعدی باید مکانیزم ماشه به عنوان یک اصل به گفته او غیر منطقی کنار گذاشته شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدی درباره وضعیت مربوط به برجام و فعالیت‌های جدید ایران درباره تولید درباره سطح غنی‌سازی و افزایش اون. و اما موج دوم ویروس کرونا همچنان که خبر دارید با شتابی بیش از موج اول در اکثر کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا قربانی می‌گیره. برای مهار این ویروس دو هفته است کارزار واکسیناسیون در این اتحادیه به راه افتاده، ولی با این حال شهروندان اروپا نسبت به روند آرام این برنامه اعتراض‌هایی دارند. گزارش همکارمان شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که از دو هفته پیش به کارزار واکسیناسیون اتحادیه اروپا پیوسته و در نخستین گام شهروندان 80 سال به بالا، ساکنان خانه های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی را واکسینه کرده. بر پایه گزارش شبکه دوم تلویزیون آلمان تا کنون اما تنها 477,000 شهروند آلمانی واکسن دریافت کردند و این در حالی است که مردم روند برنامه تزریق واکسن در آلمان را تا کنون آرام و کند ارزیابی کرده و به این دلیل دولت آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. وزارت بهداشت این کشور اما اعلام کرده از این به بعد هر هفته 670,000 و در مجموع هر سه ماه بین 11 تا 13 میلیون دوز واکسن در سراسر آلمان توزیع می شود. بریتانیا اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی با این حال به گفته بوریس جانسون نخست وزیر این کشور از 18 آذر ماه تا کنون 2,400,000 شهروند واکسینه شدند و این در حالی است که بریتانیا دو هفته زودتر از اتحادیه اروپا برنامه واکسیناسیون را اجرا کرده. در ایتالیا هم مانند آلمان صدای مردم از آهستگی روند برنامه تزریق واکسن بلند شده. ایتالیا هم به نسبت جمعیتش از اتحادیه اروپا دو واکسن بیونتک و فایزر دریافت کرده و این کشور هم ابتدا کارکنان خدمات بهداشتی را واکسینه کرده. فرانسه با اینکه وارد سومین هفته واکسیناسیون خود شده، ولی بر پایه گزارش‌ها این کشور در هفته اول تنها موفق شده چند صد نفری را در خانه‌های سالمندان واکسینه کند. روند آرام واکسیناسیون در بلژیک هم مانند فرانسه است، با این تفاوت که دولت بلژیک اعلام کرده از این هفته برنامه تزریق واکسن را به صورت گسترده‌ای دنبال می‌کند و اطمینان داده تا اواخر تابستان امسال 70% شهروندان بلژیک واکسن دریافت کنند. اما هلند آخرین کشور در اتحادیه اروپا است که برنامه واکسینه کردن مردم را از چهارشنبه هفته پیش آغاز کرده، ولی با این حال تازه از جمعه این هفته کلیه مراکز واکسیناسیون در هلند درهای خود را به روی مردم باز می کنند. به این ترتیب دو هفته از 280,000 دوز واکسن بیونتک و فایزر بدون آنکه مورد استفاده قرار گیرد در انبارها نگهداری شده و این امر نه تنها انتقاد مردم بلکه نمایندگان مجلس هلند را هم به دنبال داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و و با خبری درباره حواشی شیوع ویروس کرونا در ایران این بخش خبری رو به پایان میبریم. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز سه‌شنبه در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. آنها با اشاره به شرایط خطرناک و سخت شغلشون خواستار افزایش 50% دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوقه آن و برقراری امنیت شغلی و امضای قرارداد رسمی شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند به مطالبات صنفی پرستاران درگیر بیماری کرونا رسیدگی کردند. و با این خبر این بخش خبری رادیو فردا به پایان می‌رسد. تا مجله خبری نیمه شبانگاهی.